الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نعمات. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود و سلام و ارادت و تحیت به پیشگاه مقدس، نورانی و ملکوتی قطب دایره امکان، لنگر زمین و آسمان، آقامون مولامون امام زمان علیه السلام. و عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها، آقایان محترم در هر کجای ایران اسلامی که همراه هستید با شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده امامت و ولایت. و یک سلام ویژه هم خدمت همه مخاطبین عزیزمون، دوست داشتنیمون در هر کجای این کره خاکی، در هر کشوری، در هر قاره‌ای که لطف کردید، عنایت کردید، مرحمت کردید، نگاه مهربانتون رو به سمت برنامه ما دوختید، همراه شدید با شبکه جهانی ولایت. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم در هر کجا که هستید. خانواده های محترم، آرزو میکنم که کانون خانوادهتون گرم باشه، زیر سایه اهل بیت پر از نور و معنویت زندگی رو سپری کنید و هر جا که هستید انشالله مسیرتون، راهتون، مسیر آقا امیر مؤمنان مولای عرشیان و فرشیان علیه السلام باشه و در پناه مرتضی علی باشید. و ذکر یا امیرالمؤمنین و یا علی رو هم همیشه جهت تقویت روح و ذهن و فکر و اندیشتون بر ذهنتون، بر زبانتون جاری کنید تا انشالله که موفق و پیروز و سربلند بشید. برنامه زنده امامت و ولایت امشب هم به خانه های شما اومده. خیلی خوشحال میشیم که همراهی خودتون رو با ما اعلام بکنید از طریق پیامک برنامه که آقای کیا زحمت کشیدن تا من گفتم سریع ایشون هم زیرنویس کردن. 301203 برای شما بسیار آشنا هست. همه عزیزانمون در گوشه و کنار ایران اسلامی، شمال، جنوب، شرق، غرب، نمیدونم کجا هستید، با دستان مهربانتون برای ما پیامک بدید به این شماره‌ای که زیرنویس شده و شماره پایینم که براتون آشناست، 2044 ابتدایش هست، اونم پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت. معناش اینه که هر جای عالم هستید میتونید پیامک بدید به این شماره، به دست ما میرسه. ما انشالله سعی میکنیم تو این برنامه پیامک‌های شما رو بخونیم، استفاده کنیم از نظرات و پیشنهادات و مطالبی که شما لطف میکنید برای ما ارسال میکنید. همونطور که میدونید در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم در برنامه امامت و ولایت، برنامه زنده‌ای که از این شبکه تقدیمتون میشه. امشب هم این توفیق نصیب میشده تا از محضرشون استفاده کنیم. حضرت استاد خدمت و سلام عرض میکنم، خدا قوت، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را به آبروی محمد و آل محمد سوگند می دهم. همه شما گرامیان را حاجت روا نموده، مشکلاتتون را برطرف کند، دعای همه شما را به اجابت مقرون کند، مشروط بر این که ما را هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید
انشالله. حضرت استاد، وقتی که نگاه میکنیم در بین شبکه هایی که در این کره خاکی دارن فعالیت میکنن، حالا تو کشورهای مختلف، تو جاهای مختلف، بعضی از شبکه ها هستن که حالا برای خودشون اسم و رسمی در کردن، معروف شدن، اما وقتی که به ذاتشون نگاه میکنی، به اندیشه و تفکر و مسیر و منششون نگاه میکنی، میبینید جز تفرق افکنی راه دیگه و مسیر دیگه رو اصلا بلد نیستن، یعنی بهشون یاد ندادن تمام اونایی که توی مسیر کار میکنن. یکی از اون شبکه ها شبکه بی بی سی هست. چند شب پیش در رابطه با شبکه جهانی ولایت مطالبی رو گفته، یعنی اصلا دور از انتظارم نیست، یعنی وقتی که شبکه مثل بی بی سی میاد چیزی میگه، چون طبیعتش وقتی نفاق و تفرقه هست طبیعتش اینه که بیاد حالا برای شبکه جهانی ولایت هم موضع بگیره و مطالب رو بگه. من نمیخوام حالا خیلی مطالب رو باز بکنم، دوستان از زبان شما بشنویم که چه اتفاقی افتاده و چه مطالبی بیان شده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و فوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. همونطوری که جناب آجل آقای اسماعیلی اشاره فرمودن، بعضی از این شبکه های تفرق افکن و نفاق خلاصه از هرنگاهی شروع می کنن، خلاصه یک سری مطالب دروغ و باعث تحریک احساسات مردم و تفرق افکنانه مطرح کردن، و من جمله از اونها خلاصه همین برنامه بود که دوست شبقل در شبکه تفرق افکن بی بی سی مطرح شد. اسمی از شبکه ولایت و تصاوریم از بنده پخش کردن، اسمی هم از حضرت آیت الله لزمان مکارم شیرازی بردن. البته اگر یک روز این شبکه ها بیان از ما تعریف کنن، ما باید در حقانیت خودمون شک کنیم.
درست.
اینها که دارن مذمت میکنن و شروع میکنن یک سری مطالبی رو گفتن، معلومه برای اینکه راه شبکه ولایت راه درستی.
درست. انشاءالله.
و این نکته اول. نکته دوم، این آقایان اومدن که چرا دفاتر بعضی از شبکه ها را بستن ولی دفتر شبکه ولایت رو نبستن. خب ما بارها گفتیم ما در داخل جمهوری اسلامی دفتر داریم و خودمون رو موظف می دانیم قوانین جمهوری اسلامی رو رعایت کنیم. اگر رعایت نکنیم اینا تعارف ندارن.
بله.
بلا فاصله برای شما عرض کنم دفتر شبکی ولایت میشه بالاتر از اون هم باشه میبندن. و ما گفتیم اگر در آمریکا هم ما دفتر داشته باشیم، خودمون رو از نظر شرعی ملزم میدانیم به قوانین آمریکا احترام بگذاریم. الان ما مرکز پخشمون فرانسه هست، اسلوونی هست، ما قطعا به قوانین این دو کشوری که مرکز پخشمون اونجاست کاملا احترام میگذاریم. نمیشه که انسان در یک کشوری فعالیت کند، قوانین آن کشور رو نادیده بگیرد یا با اونا مخالفت کنه.
زمین که فتوای مراجع معظم امام همش همینه.
همینه. و نمیشدم داخل کشتی بنشینه با ناخدای کشتی جنگ کنه. ولذا خوب بعضی از شبکه ها را اسمم بردن که اینها هفته وحدت رو هفته براءت اعلام کرده بودن و نسبت به اهل سنت اهانت و جسارت می کردن. خوب بسته شدن اونها طبق قوانین جمهوری اسلامی بوده. اگر یک روز شبکی ولایت هم این چنین باشه، ما حق مسلمه نظام جمهوری اسلامی میدانیم اقدام کنن به بستن دفاتر شبکی ولایت. ما به هیچ وجه گلایه هم نمی کنیم. ولی یک کارشناس خیلی به قول عجق موجقی آورده بودن، یا آدمی که خیلی زیاد، یعنی
جزء این کی از کجا آورده،
بله، یکی از این ورشکستگان سیاسی و از مطرودین و از وطن فروش ها آورده بودن. این داشت تحلیل میکرد آقا نمیدونم شبکه ولایت کارشناسایی که میارد به اهل سنت توهین میکنه. یک ضرب المثلی همیشه میزنن، میگن تو راست میگی ولی بر پدر دروغگو لعنت. ما الان بیش از 50 تا از اساتید بزرگ و مفتیان اهل سنت را آوردیم اینجا. من جمله از اونها برای شما عرض کنم جناب آقای حسون مفتی اعظم سوریه، برای شما عرض کنم جناب آقای هلالی مفتی اعظم استرالیا، و جناب شخصیت های مختلفی
از ایران و خارج،
از ایران و خارج کشور ما آوردیم. و من میتونم ادعا کنم اولین شبکه شیعی هستیم که آمدیم
تریبون این شبکه را در اختیار غیر شیعه قرار دادیم. این من میتونم، یعنی اولین باره تا بار
شخصیت‌های تراز اولشون،
تراز اولشون قرار دادیم و آمدن اینجا. حتی شما این برنامه‌هایی که از خارج آوردیم، داخل آوردیم، مثلا جناب آقای مامستار راستی، مامجمه موقت سنندج، استاد حوزه علمیه، استاد دانشگاه و دیگر آقایان آمدن اینجا، حتی از عقاید خودشون صحبت کردن، تدلیل کردن، بحث کردن و در کنارش هم نسبت به سلفیگری نقد داشتن اینجا. اون وقت یک آدمی باید اینقدر کور باشه و اینقدر پست باشه، این شبکه‌ای که آمده تریبون شیعه رو در اختیار شخصیت‌های بزرگ اهل سنت قرار داده، بله اینجا کارشناسشون آمدن به اهل سنت توهین میکنن. ما بارها اینجا گفتیم اگر کسی یک کلمه توهین به مقدسات اهل سنت، چه از بنده چه از دیگر کارشناسا، اعلام کنن، بنده رسما از اهل سنت همین تریبون عذرخواهی میکنم و جبران میکنم و به اون فردی که این رو بیاره ما جایزه میدیم بهشون. خب اینها خیلی تلاش کردن، مثلا شبکه های برای شما عرض کنم شیطانی که باید به اینها بگیم دیگه، بعد از این شبکه های یهودی وهابی،
برای این جایزه هم که شده خیلی دنبالش بودن.
بله اینا خیلی تلاش کردن ولی یک جمله پیدا نکردن. فقط تنها چیزی که اینها خیلی چیز، من یک دفعه از یکی از این علما در رابطه با عایشه مطلبی نقل کردم و گفتم آقا ایشون در رابطه با النساء و شر کلها این رو در رابطه با عایشه تفسیر کرده، اینها اول جمله من حذف کردن. بعدم گفتم آقا من هیچ اظهار نظری نمی کنم، اینم حذف کردن. اون وسط مثلا من میام میگم مثلا آقای الف خیلی شره و من هم ارتباط آقای ب گفته الف شره و من هم هیچ اظهار نظری نمی کنم، اول آخر حذف می کنن، این وسط رو بر می دارن، اون که مقصود خودشون هست. و ما این کلیپ رو سایت هم گذاشتیم روی برای شما عرض کنم همینجا برنامه، این کلیپ رو من برداشتم پخش کردم. و جالب این هست که در همون جایی که من این رو نقل کردم بلا فاصله گفتم من در بعضی از تألیفاتم اینقدر احترام گذاشتم که نسبت به بعضی از صحابه ترضی هم کردیم، یعنی اینقدر ما کوتاه آمدیم احترام گذاشتیم.
جایی از طرف شیعه هم شما مورد هجمه،
بله مورد هجمه قرار گرفتیم. بعد این نقل میکنه همون آقا در اون شبکه، میگنم دلیل بر نفاق شماست. خیلی جالبه. گفتم خب مرحوم علامه عسکری این کار رو کرده، مرحوم شرف الدین این کار رو کرده، آقا اونام یک منافقی مثل شما. ببینید این منطق آقایان هست. تنها چیزی که اینا تونستن پیدا کنن یک تکه از این آوردن و خیلی مثلا سال گذشته اینها زمین زمان رو به هم زدن که یک جمله مخصوصا از بنده نسبت به خلفا یا صحابه یک توهینی پیدا کنن، این رو علم کنن. بعد جالب اینه این کارشناسی که آوردن، این کارشناس ورشکسته وطن فروش مطرود، که آقا یکی از علمای شرق کشور رو که از علمای سرشناسه از شبکه ولایت گلایه کرده، البته خب یک عالمی که برای شما عرض کنم دلباخته عربستان سعودی، دلباخته وهابیت، خودش میاد برای شما عرض کنم آیه شریفه و من ازل ممن یدعو من دون الله رو برای کفر مسلمان ها استفاده میکنه، اگر ایشون بیاد تعریف و تدلیل بخواد بکنه، اینم باز ما باید
جای
سواله که ما حرکتمون چطور شده که یک نفری که تفکر سلفی دارد آمده از ما تجلیل کرده. و این همه بزرگانی که آمدن اینجا، حتی جناب آقای هلالی مفتی اعظم سابق استرالیا تعبیر میکرد از شبکه ولایت، شبکه مبارکه ولایت، که یکی از مجریان ما سوال کرد شبکه ولایت شبکه شیعه چطور شما دارید میگید مبارکه؟ گفت والا ما در مصر حتی در روستاهای مصر شبکه ولایت رو میبینن عربی رو، و این خط وسط و خط اعتدال و خط ادبی که شبکه ولایت دارد، ما باید به این شبکه بگیم شبکه مبارکه. ملاک اینها هستند، نه بعضی از افراد شیفته و دلباخته براشون تفکر سلفی، اینها به این شکل. و بعد نکته دیگری که هست، این آقایان برای شما عرض کنم در همین شبکه تفرقه افکن بی بی سی، خب بارها آمدن نسبت به مقدسات هم شیعه و هم سنی مطالب نادرستی مطرح کردن. ما داریم کلیپ هاش رو که در یکی از این برنامه هاشون میگه این هفته وحدت برای شما عرض کنم در رابطه با اختلافات مذهبی یک چیزی بی‌معناست، یا مخالفت و مبارزه با شیعه در کشورهای سنی تبدیل شده به یک صنعت و تجارت. شما ببینید این شبکه با این سابقهش آمده نسبت به شبکه ولایت میخواد نقد کنه، یا مثلا همین طاهره و کدیور دوتا از وطن فروش ها بلکه مذهب فروش و دین فروش ها مطالبی آوردن که نسبت به شیعه حرف هایی زدن که حتی دشمنان شیعه برای شما عرض کنم حرفی نزده. من یادم نمیره یک کلیپی از اینها برای من قبلن هم آوردن که این همین شبکه میگه آقا در حال حاضر اسلام فقیهی ندارد، اصلا جنگ فقهی شیعه و سنی بشود، یعنی هیچ کدامشون هم از طرف شیعه هم از طرف سنی ارزه این رو ندارن، سوادش ندارن بیان بحث کنن. حالا من نمیدانم این بابا سر پیازه ته پیازه به قول فضول باشه یه اصل حاضره که آمده میخواد تشخیص بده علمای شیعه یا علمای اهل سنت سواد ندارن، ارزه مناظره ندارن. ما مراجعمون بارها اعلام کردن ما آماده هستیم برای گفتگوی دوستانه و مناظره. الان نزدیک بیش از 10 سال علمای ما آمادن برای مناظره. ما هم اینجا بارها اعلام کردیم هر کدام از این سلفی ها آمادگی دارن از مفتی اعظمشون گرفته ما حاضریم مناظره بین مفتی اعظم و مراجع ازام تقلید رو همینجا فراهم کنیم. و الان هم دیگه شبکه ها دیگه پیشرفت کردن، احتیاج این که فرزند برن در عربستان یا اونها بیان ایران نیست، الان راحت میتونن اون آقایون در عربستان بنشینن در یکی از استودیوهای شبکه‌های ماهواره‌ای، مراجع ازام ما هم بیان اینجا در شبکه ولایت سیگنال به سیگنال استودیو به استودیو با هم بحث کنن. ما بارها گفتیم حالا گوشای این آقایان کر هست و چشماشون کور هست مثل قلبشون، خب نمیبینن، خب به قول مسئله نیست. و جالب اینه این آقایانی که میان برای شما عرض کنم سنگ اهل سنت رو به سینه میزنن، اگر لازم باشه دوستانمون حالا یا در سراب وهابیت یا در دفاع از صحابه کلیپ هاشون رو پخش خواهند کرد که حتی تعبیری نسبت به خلیفه دوم همین شبکه بی بی سی از یکی از کارشناساش میگه خلیفه بناحق دوم
شبکه بی بی سی.
بله همین بی بی سی. وقت این آقا اومده داره برای شبکه ولایت مقاد نسخه بی ما بینید پرونده این آقایان رو داریم. اینها برای تفرقه افکنی و نفاق چه به مقدسات شیعه بارها جسارت کردن، اینها گفتن آقا مخالفت با شیعه تجارته، هم به مقدسات اهل سنت توهین کردن اینها. حالا اینکه بعضی از آخوندهای برای شمرتم دلباخته ی عربستان سعودی میان با این شبکه مصاحبه میکنن و غیر به این مصاحبه هم افتخار میکنن، اون یه بحث دیگریه. خب این آقایی که میاد از شبکه ولایت انتقاد میکنه، خب همین رو خواست ما کلیپش دوستان حتما پخش خواهن کرد که در همین شبکه نسبت به خلیفه دوم تعبیر خلیفه بناحق کردن. ولی این آقایانی که نسبت به شبکه ولایت نقطه سنجی دارن زیر ذره بین گذاشتن هیچ عینی خیالشون نیست، هر وقت هم زنگ میزنن برای مصاحبه سینه خیز برای مصاحبه میرن. این در حقیقت برای شما عرض کنم بحثی بود. حتی من پریروز در مشهد مقدس خدمت آیت الله مکارم شیرازی این قضایا را گفتم، ایشونم خیلی تعجب کرد که این شبکه تفرقه افکن حالا چطور شده که فعلا پاپیت شبکه ولایت شده. البته خب یک حسنی هم داره، اینا وقتی از شبکه برایشون ولو انتقادم میکنن خیلی از این بیننده هاشون خلاصه تحریک میشن بیان شبکه ولایت رو ببینن،
سبب
خیر اگر خدا خواهد. وقتی میان شبکه را میبینن میان اینجا ما تنها شبکه‌ای هستیم که نسبت به اهل سنت احترام میگذاریم، از خلفای اینها به عنوان جناب خلیفه اول، جناب خلیفه دوم نام میبریم و شعارمون این است که اهانت به مقدسات اهل سنت گناهی بزرگ و نابخشودنی است. ما در قالب برنامه‌هامون حرف فقیه عالی قدر آیت الله العظمی سیستانی رو مطرح میکنیم که فرمود نگویید برادران اهل سنت، بگویید عزیزان اهل سنت، اینا عزیز ما هستن، اینها نفس ما و جان ما هستن. این شعار ماست. خب بیننده هاشون میان این شبکه را میبینن و این که خیلی از اهل سنت میان رو خط
تماس میگیرن
تجلیل میکنن، میگن آقا شبکه این ولایت دانشگاهی را در درون خانه ما ایجاد کرده. البته همونطور که شما فرمودید عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، خدا خواسته
بله. و این یاد این مطلب افتادم که خدا دشمنای ما رو از احمقها در واقع قرار داده، معنا و مفهومش همین هست. من دیدم که داره تو استدلالهاشون میگه که با این که شبکه ولایت بیشتر از این شبکه‌ها و اهل سنت توهین میکنه، جسارت میکنه فلان، با این وجود این شبکه رو تعطیل نکردن اما اون شبکه‌ها رو تعطیل کردن. یعنی یه دروغی که اگر خلاصه پینوکیو در این عصر و زمان بود و این دروغ از اون صادر میشد، قطعا دماغش از دوربین ها و از تلویزیون های اینها هم بیرون میزد. به هر صورت این اتفاقی که افتاده دیگه دوستان بیننده ما خودشون آگاه هستن، هم عزیزان اهل سنت ما هم عزیزان شیعمون سالهای سال هست که با این شبکه جهانی ولایت آشنا هستن، که این تریبونی است که در اختیار عزیزان اهل سنت هست. ما هممون با ادب با احترام از مجریان تا کارشناسان و در رأس اون هم مدیر محترم و استاد حضرت آیت الله حسینی غزوینی به این شکل با عزیزان اهل سنت گفتگو میکنیم. البته بحث علمی هم انجام میدیم، در نهایت ادب بحث میکنیم، مطالب علمی رو بیان میکنیم، مباحث رو ثابت میکنیم، اون که سر جای خودش هست، هیچ جای بحث و شک و شبهه‌ای نیست. اما جناب استاد، حالا از این بحث بگذاریم دیگه، پروندهش رو ببندیم دیگه، دوستان بیننده ما خودشون حتما شاهد و ناظر برنامه ما هستن. یکی از علمای اهل سنت دیدم که نسبت به داعش و حالا محمد ابن عبدالوهاب که سرکرده وهابی هست، رسما اعلام کرده اینها یهودی هستن. برای خودم خیلی جالب بود که یک عالم اهل سنت با این نگاه، با این تفکر و با این اندیشه، حتی اگر یه مقدار بخوایم باز بکنیم که چقدر واقعا فکر بازی داره و همه جانبه این موضوع رو دیده، که گفته که اینها یهودی هستن و این تفکر و اندیشه راهی که دارن ادامه میدن راه یهود هست.
بله، اینها خوب در میان عزیزان اهل سنت هم افرادی هستند که واقعا روشن هستند، حقایق رو میبینن و مباحث رو کاملا رصد میکنن، که یکی از اینها جناب آقای کبیسی هست.
بله.
که از علمای بزرگ اهل سنت هست. من اگر دوستان اولا مانیتور من رو محبت کنن یه مقداری، بیننده های عزیز ما با شخصیت آقای دکتر احمد کبیسی آشنا بشن. برای شما عرض کنم ایشون در انبار عراق سال 1934 متولد شده و ارشد و برای شما عرض کنم فوق لسانشون رو در دکتراشون رو در دانشگاه شریعت اسلامی برای شما عرض کنم گرفته و ایشون یک مدتی رئیس بخش شریعت دانشکده حقوق دانشگاه بغداد بوده، رئیس بخش دراسات اولیا مقطع دکترا در جامعه اسلامی بغداد بوده و همچنین در امارات که ایشون رئیس بخش دراسات اسلامی دانشگاه الامارات یکی از مؤسسین این دانشگاه بوده و عضو مجلس اعلای دانشگاه اسلامی مدینه منوره بوده. خیلی این جالبه،
خیلی مهمه. بله،
عضو مجلس اعلای دانشگاه اسلامی مدینه منوره ایشون بوده و رئیس جمعیت علمای عراق بوده، رئیس حرکت وطنی عراقیه برای شما عرض کنم وحدت عراق بوده. ایشون یک همچه موقعیتی داره، آقای دکتر احمد کبیسی. خب مخصوصا که ایشون عضو مجلس اعلای دانشگاه اسلامی مدینه. خب این آقا همین یکی دو روز قبل یک بحثی رو مطرح کرده، آقایان وهابی ها رو عزادار کرده. آقایان مراجعه کنن این شبکه CNN که دیگه متعلق به خود وهابیت هست و آل سعود هست. ایشون میاد
عربیه هست یا CNN هم بالا؟
CNN بله عربی است. CNN عربی. CNN عربی. برای شما عرض کنم ایشون هم تصویر آقای دکتر کویسی هست، آقایان ببینن. و ایشون در این مصاحبه‌ای که داشتند در رابطه با داعش، ابوبکر بغدادی خلیفه، میگه فلیسمعنی هذا الکلب ابن الکلب ابوبکر البغدادی، میگه این سگ و فرزند سگ ابوبکر بغدادی بشنود، قاتل امام حسین از او شرافتش بیشتره. قاتل الحسین اشرف من. این بعضی از علمای وطن فروش، کارشناسان وطن فروش این شبکه های یهودی و وهابی یه مقداری بشنوند. بعضی از علما مولوی های وابسته و دلباختی عربستان سعودی به اندازه این ارزه داشته باشند. میگه این داعش، این سگ و فرزند سگ ابوبکر بغدادی بشنود، قاتل امام حسین شرافتش از او بیشتره. هادا امیل و یهود، این دست نشانده یهوده، ولیس اکثر، همین بس.
یعنی از این موضوع پایین تر هم نیومده. بله. همینه واقعا.
والله داعش و ماعش از قدم میکنه. داعش ماعش، حتی محمد ابن عبدالوهاب پدر وهابیت، اینها صنیعت و یهودیه، اینها ساخته پرداخته یهود هستن. معبل معصد در سر
ماشاءالله. به این شجاعت خیلی تعبیر زیبایی.
اینه میگن شجاعت. بعد جالب اینه، و دهم یقتلوننی ازا ارادو، اگر خواستن منه بکشن من آماده کشته شدنم هستم. ببینید این رو میگن شهامت، این رو میگن شجاعت. میاد ابوبکر بغدادی رو میگه سگ، و او و پدر وهابیت محمد ابن عبدالوهاب اینا ساخته پرداخته یهود هستن 100%، و اگرم خواستن منه بکشه من آماده هستم. یعنی کاملا عواقب حرفش رو چیکار میکنه بیان. بعد میگه انا مسئول عن هذا الكلام امام رب العالمین، اگر من میگم این داعش سگ و فرزند سگ، داعش و محمد ابن عبدالوهاب ساخته پرداخته یهوده، در برابر خدای عالم خودم رو مسئول میدانم. یعنی این به عنوان یک وظیفه شرعی من میبینم. ولا حرکتون یهودیتون مترتبتون تریبن لتنزیگ الامه وقت مزدکت ها، به خدا سوگند این وهابیت حرکتشون، کارهاشون کارهای یهودیست برای نابودی امت اسلامی، و امت اسلام رو نابود کردن اینها. خیلی زیباست. یعنی واقعا انسان لذت میبره از این حریت، از این آزادی.
الان در همون عراق هم هست، انبار هست.
ایشون الان در امارات هستن. ایشون در آنچه من دارم در امارات، تقاضا کرده بود برگردد به عراق هنگام با مراجع شیعه و علمای اهل سنتی که در صحنه هستن با داعش بجنگه. یعنی رسما اعلام و آمادگی کرده بیاد در کنار جالب مراجع شیعه و علمای اهل سنت
عراق
با این داعش مبارزه کنه. چقدر عالی، چقدر زیباست. و همچنین برای شما عرض کنم در سایت های مختلف دیگر هم برای شما عرض کنم، سایت التقریر که از سایت های باز اهل سنت، ایشون مفصل باز در رابطه با این چیز آورده و ویدئوش هم گذاشته. دوستان خواستن برای شما عرض کنم موقع التقریر، ایشون برای شما عرض کنم نگاه بکنن و مصاحبه‌ای که ایشون داشته این داعشی ها را و محمد ابن عبدالوهاب رو گفته، اینها خلاصه ساخته پرداخته یهود هستن، ایشون مفصل اونجا داره. باز در سایت های مختلف دیگر برای شما، من امروز همین گروه داشتم نگاه می‌کردم، دیدم برای شما عرض کنم مفصل این چیزی که از CNN پخش شده، آقایان در سایت های مختلف گذاشتن. این برای شما عرض کنم سایت الاصلاحیه هست و همچنین برای شما عرض کنم این سایت الاصلاحیه هست، این هم چیزش من اینجا آوردم که دوستان اگر خواستن برای شما عرض کنم ببینن. البته این سی ان ان چیز هست. بله بله، اینها مفصل، اینم دوستان خواستن ببینن، این برای شما عرض کنم
آدرسش هست،
سایت برای شما عرض کنم چیزشون هست، دوستان میتونن این رو ببینن و همینجور بزنن الکبیسی الوهابیه یهود، این برای شما عرض کنم مفصل همه این مطالب میاد. خب شما ببینید یک عالم سنی و با اینکه میدانه این حرفش چه خطراتی برای او داره و چه عواقبی برای او داره، چه تالی فاسدی برای او چه بسا داشته باشه، این حرف مندر به قتل او بشه، میگه آقا دهم یقتلوننی، بگذارید اینها بیان منو بکشن.
این نهایت شجاعت یک عالم اهل سنت،
شجاعت انسان واقعا اینطور علما رو میبینه واقعا لذت میبره. بعضی از این شبکه های شیعه تندرو یا بعضی از این شبکه های افراد شیعه تندرو که آقا شما چرا نمیدونم به اهل سنت احترام اینقدر میذارید، بابا این شخص دار قابل احترام نیست، این شخص ارزش احترام گذاشتن نداره. یا همین رئیس جمهور عراق با اینکه سنیه کرده میاد میگه آقا داعش ارتباطی به اسلام نداره، آیا این ارزش این نداره سر از این تجلیل کنه بهش احترام بگذاره؟ و این همه علمای بزرگ در داخل کشور در خارج کشور به استثنای اون دلباخته های عربستان سعودی همه در این قضیه موضع گرفتن.
بله
خب اینها قابل احترام نیستن، واقعا ارزش نداره انسان بیاد از اینها تجلیل بکنه. و اینهایی که واقعا آگاهن روشنن و میدانن که قضیه داعش داره آبرو و حیثیت اسلام رو میبره و یکی از عوامل اسلام ستیزی همین حرکت داعش ماعش به قول ایشون و این برنامه های اسلام گریزی که ایجاد شده حرکت همین داعش ماعشی هاییست که البته ما بگیم حکومت یهودی داعش.
بله واقعا.
خب عزیزان دیدن بابا اینهایی که داعیه حکومت اسلامی داشتن، اینها میگن من خلیفه مسلمین هستم، مردم بیان با من بیعت کنن، بابا خاک بر سر این خلیفه مسلمینی که این مسلمان ها ما دیدیم در این یک ماه در غزه زیر رگبار برای شما عرض کنم بمباران های اسرائیل بودن، یک جمله نگفتن و یک حرکتی از خودشون نشان ندادن. خب این چه خلیفه اسلامیه؟ این خلیفه یهوده، خلیفه صهیونیسته، خلیفه تروریست هاست، نه خلیفه اسلامی. البته در کنارشم ما همین امروز من داشتم اخبار رو می دیدم شخصیت های متعدد از فلسطین اولا از ایران چقدر تشکر کردن، بعضی از افرادی را که نقد می کنن اینها را کوبی عالی که آقا اینها نمی فهمن، شعور ندارن. بعد گفتیم کشورهای عربی کجا مردن؟ چرا هیچ حرکتی از اینها سر نزد؟ چرا یک جمله از حلقوم اینها در نیامد؟ از من بهشون میگم آقا ناز حرکت کردن و حرفم زدن، حرفشون هم این بود که مفتی اعظم جناب آقای آل شیخ گفت هر گونه دفاع از غزه خلاف شر و حرامه، تظاهرات به نفع غزه حرامه، چون باید شما مشغول ذکر خدا باشی، یعنی همون الله اکبر میگه سر میبرید، خلاصه مبادا از اون ذکر خدا این تکبیرهایی که دارید میگید شما از اونها غافل بمانید شما. خب بله مشغول ذکر خدا هستن، اگر چنانچه برن در فلسطین از این مردم دیدن بکنن. از این طرف من اجازه بدید از دوستان خودمونم یه گلایه‌ای داشته باشم، در این طور قضایا اینها هم آتش بیار معرکه میشن، اینها هم بلندگوی یهود میشن، بلندگوی وهابیه. آها نمیدانم در فلسطین اینا ناصبی هستن، دشمن امیرالمومنین هستن، چنین چنان. برادر من این حرفهای مزخرف رو بگذارید کنار، و لا تلا همین الغای این حرف توسط یهود و وهابیته.
بله.
ما همین دیروز بود یا پیروز بود جناب ابوالقاسمی آمد مساجدی که در
بله
خود
من خودم برنامه بودم. بله بله استاد بودم.
مساجد به نام امام حسین، به نام امیرالمؤمنین، به نام فاطمه زهرا، فرزندانشون به نام حسن، حسین، زهرا سلام الله علیها و غیره. خوب این ترفندی هم که بعضی ها دارن، اینها هم ترفند شیطانیه، ولو اینکه از زبان یک بچه شیعه در بیاد. و ببینید گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما محترمه و دفاع از او را برای خودمان لازم میدانیم و طبق فرمایش رسول اکرم برای شما عرض کنم، وقتی یک مسلمانی بشنود که مسلمانی میگد یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم،
مسلمان،
یک مسلمان، نمیگه یک شیعه، نمیگه یک مؤمن، ولذا در این قضیه حالا شاید هم ماها هم از بعضی از آیان اسلام گلایه داشته باشیم، ولی اینها به قدری در اقلیتن، به قدری در اقلیتن که اصلا حساب نمیشن.
بله.
و بزرگانشون، مسئولینشون هم کار اینها را محکوم میکنن، همونطوری که سنی ها افراد افراطی دارن، شیعه هم افراد افراطی داره. این افراطی ها در هر قوم و قبیله هم هستن. اگر بنا باشد ما عمل کرده بعضی از افراطی ها و افراد شاذ نادر رو ملاک قرار بدیم، خب شیعه هم زیر سوال میره، سنی هم زیر سوال میره، همه مذاهب زیر سوال میرن. ملاک در اونجا در شیعه مراجع عظام تقلید، نظرشون، گفتارشون، گفتار مذهبه. در اهل سنت، بزرگان اهل سنت، بزرگان الازهر و غیره، گفتارشون نماد عقاید اهل سنته. و بزرگان فلسطین هم گفتارشون نماد گفتار اینها هم هست. علی ای حال این آقایان وهابی ها و این آقایان یهودی داعشی ها امتحان خوبی بود بینندگان عزیز، جناب آقای حاجی علی آقا، این قضیه غزه امتحان خوبی بود.
یه خوش هم گرمهک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در رو قش
باشد. هم بعضی از وابستگان به عربستان سعودی در داخل کشورمون که عکس العملشون چی بود در این قضایا، هم کشورهای عربی که اینها چه کار کردن، چه عکس العملی نشان دادن در این قضایا. و البته خود برای شما هم نخست وزیر اسرائیل هم از اینها تشکر کرد، از این کشورهای عربی که همگام با اسرائیل هستند. اینم واقعا خیلی واضح و روشن شد. من فقط از بعضی از عزیزان اهل سنت تقاضا دارم یه مقداری روشن باشن. حالا دیگه امروز اون زمان نیست که اگر یک روحانی سنی سلفی بیاد در یک روستایی، در یک شهری، در یک مدرسه، در یک حوزه علمیه مطالبی بگوید، شما در بس حرف او را بپذیرید. قرآن به صراحت در سوره زمر آیه 17 و 18 میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. حرف این عالم سنی را هم بشنوید، حرف علمای دیگر اهل سنت رو بشنوید، حرف علمای شیعه را هم بشنوید، بعد هر داوری و هر قضاوتی کردید بدانید اون داوری و اون قضاوت قضاوت درسته.
خیلی متشکرم دوستان عزیز بیننده، همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، اونایی که شاید تازه همراه ما شدن، برنامه زنده امامت و ولایت مثل هفته‌های گذشته در خدمت شما هستیم با افتخار و مایلید این لحظه از برنامه رو متبرک کنیم به نام مولامون، آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام. به قول من این دیگه سندش به نام من خورده تو شبکه ولایت، که دلمون خنک بشه، جگرمون حال بیاد با گفتن نام امیرالمؤمنین و شنیدن نام امیرالمؤمنین، چه عزیز شیعه و چه عزیز اهل سنت، که شنیدن نام امیرالمؤمنین و گفتن ذکر علی رو انشاءالله هممون به این روایت هم عنایت داریم که عبادت هست. گردم ز ولایش نزنم میمیرم، گردم ز ولایش نزنم میمیرم، گر پر به هوایش نزنم میمیرم، در هر نفسی علی علی میگویم، در هر نفسی علی علی میگویم، یک لحظه صدایش نزنم میمیرم. موسیقی
مصطفى جانان كل خلقت ما جانش أليس در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علیست بی علی هرگز نشاید نفس دیداری زدن کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی علی جن خب و جنن قسیم و نان بل جنن علی جن خب و جنن قسیم و نان بل جنن وسیع المصطفى حقا امام الاتباع جنة وسیع المصطفى حقا امام الاتباع جنة آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک راب شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی در کتاب آفرینش ذکر کردم یافتم صفحه و قرآن با متن و قربانش علی علی جن خب و جنن قسیم و نان بل جنن علی جن خب و جنن قسیم و نان بل جنن وسیع المصطفى حقا امام الاتباع جنة وسیع المصطفى حقا امام الاتباع جنة خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی جانان آن که احمد بود این جان من است ای هزاران جان عالم باد قربانش علی جن خسب و جنن قسیم و نان بل جنن علی جن خسب و جنن قسیم و نان بل جنن وسیع المصطفى حقا امام الاتباع جنن وسیع المصطفى حقا امام الاتباع جنن
لبیک یا امیرالمؤمنین، لبیک یا علی. علی اسماعیلی هستم با افتخار در شبکه جهانی ولایت در خدمت شما و خدمتگزار شما بینندگان عزیز و به این نامی که بر روی من نهاده شده افتخار میکنم. اونایی که نامشون امیرالمؤمنین، نام امیرالمؤمنین هست، نام علی است، نه تنها به مذهب و عشق و ارادتی که دارن بلکه به همون نامش هم باید افتخار کنن و شک نکنن. روز قیامت وقتی که خداوند متعال آدمها رو میدونید که به اسم کوچیک صدا میزنن، وقتی قرار هست نامه اعمال رو به دستمون بدن، اون موقع است که با افتخار یک سر و گردن از همه سرمون رو بالاتر میگیریم که نام ما نام مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و تو این دنیا حاضریم هر آنچه که داریم فداش بکنیم. پدر و مادرمون فدات مولا امیرالمؤمنین، فرزند و اهل و عیال و هر آنچه که در این عالم داریم فدای تار موی امیرالمؤمنین، نه فدای قنبر غلام امیرالمؤمنین. دیگر آنچه که داریم رو تقدیم میکنیم. عزیزی از خرم‌آباد آقای سعید کشوری گفتن که لطفاً بفرمایید دیعش یعنی دولت یهودی عراق و شام، نفرمایید داعش. خب این هم تعبیر بود که این عزیز زحمت کشیدن برای ما ارسال کردن از طریق پیامک که آقای کیا زحمت بکشن یک بار دیگه آره با دستان مهربانشون اون کلید رو بزنن که بیاد این شماره‌ها 301203 لطفاً برام پیامک بدید دیگه. دوستان این پیامکاتون رو بخونیم. البته زیاد اومده ها، دوستان واسه فرمان سفر رو اگه برای من نمایش بدن من خیلی از پیامکای شما رو میخونم، حالا بخشش اگر فرصت شد. من یه سوال یادداشت کرده بودم از محضر حضرت استاد بپرسم، چون این هم سوال مهمی است خدمتتون عرض بکنم. برنامه اون امامت و ولایت هست، برنامه اونم زنده هم هست، شبای جمعه هم بخونه های شما میایم. از شبکه جهانی ولایت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم مهمان برنامه هستن در برنامه زنده امامت و ولایت. استاد یک نکته ای رو از شیخ الازهر که حالا دیگه شخصیت شناخته شده هم هست تعبیری داره در خصوص این وهابی ها که برای خود من در نوع خودش جالب بود که یک شیخ الازهر مصر بیاد این تعبیر رو داشته باشه. فکر میکنم گفته بود که این وهابی ها خوارج اصل هستن و مذهب حنبلی رو هم نجس کردن. اگه صلاح میدونید تیم بش قدری هم در خصوص این مطلبی که شیخ الازهر بیان کرده بشنویم از شما، بعد در خدمت عزیزانمون هستیم، صداشون رو خواهیم شنید و تلفن هاشون رو.
حالا یکی از حرفه های جالبی که زده شد در این دو سه سال اخیر موضع‌گیری شیخ الازهره. این الازهر در حقیقت امروز نماد اهل سنت، نظر الازهر نظر اهل سنته و بالاترین مقام الازهرم شیخ الازهره، بعد از اون میاد مفتی عام مفتی اعظمشون، بعد میاد رئیس دانشگاه الازهر. جناب آقای برای شما عرض کنم دکتر طیب و بزرگ این، اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن در این سایت حرکت توحید اسلامی این تصویر جناب آقای دکتر طیب از شیخ الازهر
بله.
که ایشون در مصاحبه‌ای که انجام دادند میگه آقا و ان السلفیین الجدد هم خوارج العصر وفقا لصحیفه الاهرام. مصاحبه‌ای که ایشون با روزنامه الاهرام مصر داشت صراحتا گفت این سلفی‌های جدید خوارج عصر ما هستند. ببینید این اگر یک عالم شیعه میگفت آقا نه آقا اینها حقیقت رو وارونه میبینن، این شیخ الازهر میاد نسبت به سلفی ها این تعبیر رو داره. باز برای شما عرض کنم در سایت دیگر که ایشون مال خود الاهرام هست برای شما عرض کنم 4/4/2011 ایشون باز در اینجا رسمن میگه آقا الازهر عقیدهش اشعری و ماتوریدیست و فقه ائمه اربعه دارد و ان السلفیین الجدد هم خوارج العصر، اینها در حقیقت خوارج عصر هستند. بعد ایشون نسبت به نظریه وهابی ها نسبت به ذری و مقامات اولیا مفصل ایشون آمده اینجا اظهار نظر کرده. و در یکی از سایت های دیگری که برای شما عرض کنم از دکتر طیب بود، اگر دوستان دوباره مانیتور من رو محبت بکنن، اینجا شخصیت های وهابی یکی پس از دیگر رو آورده، تصویر آقای دکتر طیب. ایشون میاد اینجا میگه این سلفی های جدید خوارج عصر ما هستن و بعد از برای شما عرض کنم نقل قولی که از اینها میکنه، ایشون میاد به صراحت اعلام میکنه و هم ما کانو یسمون به غلات الحنابل فی الماضی و الذین کانو تابعین للامام احمد ابن حنبل. اینها برای شما عرض کنم
قبلا اینطوری نبودن که جزء غلات حنابله باشن و اینها تابع احمد ابن حنبل نبودن و احمد ابن حنبل از اینها متنفره. بعد میگه ولکنهم، این وهابیه های معاصر،
بله،
نجسو و غیروا هذا المذهب کما یغیر ماء البر، همونطوری که آب دریا را یک دفعه میاد نجس میکنیم، میگه اینها آمدن مذهب احمد ابن حنبل رو نجس کردن. چقدر تعبیر زیبا، این دیگه حرف شیعه نیست، بله، حرف شیخ الازهر که نظرشون نظر اهل سنت هست و هیچ کس هم نمیتونه بیاد بگه آقای برای شما عرض کنم دکتر طیب شیعه بوده چی بود، نه، اینها آدمی است معتدل، همون روشی که قبلا جناب آقای طنطاوی داشت، قبل از او برای شما عرض کنم شیوخ الازهر داشتن، اینها روششون روش‌های معتدل هست، نگاهشون به مذاهب اسلامی نگاه های برای شما عرض کنم مؤدبانه و معتدل هست، از هر گونه افراط تفریط هم تلاش کردن در طول این تاریخ چه کار کنن؟ جلوگیری کنن.
خب خیلی متشکرم از شما حضرت استاد از اینکه کوتاه بیان فرمودید تا برسیم امشب بیشتر صدای دوستان بینندمون رو بشنویم. من فقط خواهشی که دارم عزیزانی که ارتباطشون برقرار میشه، حالا چه عزیزان شیعمون چه عزیزان اهل سنتمون، حالا مختصرتر انشالله بیان بفرمان مطالبشون رو، البته از اون اهل سنت اگه سوالی هم داشته باشن ما با افتخار پاسخگو خواهیم بود. چون خیلی تلفن زیاد داریم، خیلی از عزیزان دائم گله میکنن، پیامک میدن آقا ما وقت نشد میخواستیم بیایم، چند ماه نمیدونم پشت خط هستیم، به هر صورت دوست داریم که بیشتر صدای عزیزانمون رو بشنویم. اما اولین بیننده ما از سنندج هستن، آقای کریمی از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقای کریمی سلام به شما، شب شما بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و استاد بزرگوار خودم آیت الله قزوینی و خدمت شما برادر خوب آقای علی اسماعیلی مجری مسلط خوب، خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای کریمی، ما در خدمت شما هستیم و تشکر از اینکه تماس گرفتید.
خیلی ممنون، بزرگواری. پیرو فرمایشات حضرت و استاد و پیرو فرمایشاتی که داشتن، مطالب و عرایضی داشتم که سعی میکنم خیلی مختصر و موجز خدمتتون عرض بکنم. اونم در مورد موضوعات مطروحه که فرمودن حضرت استاد. ببینید، به یه بنده خدایی بعد از خیلی ابتلاعات و آزمایشات و امتحانات شیطان بهش میگه بگو لا اله الا الله. هر کاری میکنه این بنده خدا نمیگه، میگه خب پس چرا نمیگی؟ جمله به این عظمت، جمله به این شرافت، میگه چون گویندهش توی، یعنی گویندهش رجیمه، گویندهش لعینه، پس نمیگم. این هم در لوای لا اله الا الله با اون پرچم و با اون هیبت و با اون هیئت چه کارا که نمی کنن، چه رذالت ها، چه حقارت ها، چه کثافت های نفسی که دارن، چه کارایی که نمی کنن. تمام برادرای شیعه و سنی و به این مطلب، به این عرضم توجه میدم که ببینید این داعشی ها سهم آبادانیشون، چون ما تو کردستانی دیگه میدونیم اینجا نزدیکتریم و در هر صورت یعنی هر جایی هم باشن الان دیگه انقدر تشعشع اطلاعات هست که همه میتونن بگیرن. اما ببینید انسانی که روح سالم انسانی داشته باشه، به دور از هر نوع دیانتی، هر نوع مذهبی، هر نوع تفکر آینی و دینی که میخواد داشته باشه، کار اینا، افعال و اعمالی که اینها دارن میکنن، واقعا ستون فقرات انسان عرف میکنه از شر. سهم آبادانی مناطق تسخیری اینها میدونید چیه؟ افراد رو به صورت مساوی تقسیم میکنن که تو میدان شهرها ذب بکنن، سرشون رو ببرن. توجه میفرمایید؟ اما خب دیگه نمیدونم هیچ کاری هم، یعنی واقعا یک جولانی میدن قربان، نمیدونم دیگه، میگه آه دل مظلوم به ساحان ماند، گر خود نبارد برنده را تیز کند. حالا آه مظلوم اینا مطمئنم که تو همین دنیا سزاشو میبینن و همین جوری الکی نیست که چنین شنی و چنین جنایتاری رو بخوان بکنن. اینم یه معیار خیلی بزرگی هم است. ببینید غربی ها که این همه جولان میدن، دم از حقوق بشر میزنن فلان اینا، اینم یک معیار بسیار خوبیه. چقدر این بند خدا اینجا که چشم امید به اونا داشتن، حالا ملتمسانه ازشون میخواد بیا کمکمون بکنید، بیا کمکمون بکنید که گرفتار این آدمای متحجر، این آدمای آدم خار شدیم، یا چشم امید به ارشاد و کمک اینا دوختن. خب این خیلی معیار بزرگیه. ببینید برادرها، وقتی که بیماری ایدز اومد، خب 20 سال تو آفریقا قربانی گرفت، تلفات گرفت، اما کوچک تنی قدمی بر نداشتن این غربی ها، در حالی که تکنولوژیشو داشتن، توانشو داشتن و میتونستن، اما نمی کردن. اینا همه شعاره، اینا همه عوام فریبیه. انسانایی که افق دید بازی ندارن و افق دید محدودی دارن، اینا شعار میدن، شعارهایی که بتونن بعضیا رو اخبار بکنن. هیچ کاری نکردن، اما وقتی به خودشون رسید بعدن مجاب کردن اون دسته های داروسازی و اون شرکت های عظیم داروسازی که بخوان بلندشن رو در مقابلش یا واکسن یا فلانی. در مورد همین بیماری ابولا که تو آفریقا همین الان هم شیوع شده، همین کارم دارن، همین سیاست رو دارن که اعمال میکنن. منظور غرضم این که ببینید وای به حال کسایی که چشم امید به اینا دارن. من منظورم زیاد باور بکنی، اونایی که اون برن اصلاح دست گرفتن، اونا منافع دارن، اونا یا دو بچه یا واقعا در تنشون واقعا اون گرد درونشونه که بیدار شده و واقعا آدم های جنایتکاری هم که نمیدونم چجور بگم. توی یه شعر خیلی خوبی دارم که گرگ درونشون بیدار شده و این گرگ درونشون واقعا هیچ حد و مرز و خط قرمزی برای جنایت ندارن اینا. خب من منظورم یاد اونا نیشون، اونا اصلا گله ای هم بهشون نیست، انقدر یعنی روح تاریکی دارن که اصلا هیچ منطقی بونا کارگری، منظورم اونا نیست. منظور و غرضم اونایی هم که اینا رو میبینن اما به تأیید، حالا واقعا هم تأییدشون، اگه تأیید نباشه خودم میتونه منکوب بکنه، محکوم بکنه، اصلا موضع بگیره تو این کارهای شنیعی که اینا دارن میکنن، اما نمیگیرن. توجه میکنی؟ من زیاد گلم رو به اوناست. اونا نباید چی کاری بکنن، همچین یعنی برخوردی که اینا در مورد اونا دارن گناهشون از اونا کمتر نیست. این یه موضوعی جانم.
ممنونم از شما آقای کریمی. حالا چون ما وقتمون هم کم هست، عزیزان دیگه هم پشت خط هستن.
یه سوال بزرگی دارم آقای اسماعیلی.
بله
فرمایید. یه سوال خیلی بزرگم دارم، نمیدونم فکرم نکنم حضرت استاد بتونن جواب بدن، چون خیلی سخت سوالم میدونم، اما اگه اجازه است ازشون سوال بکنم.
بفرمایید.
سوال بکنم قربان.
بفرمایید.
ببینید حضرت استاد بزرگی، سوالی واقعا برام پیش اومده خیلیه. خب اونم اینه که ببینید وقتی آدم سنش میره بالا، بعضی کسا هستن سنشون میره بالا، غبار پیری که بر سر و صورتشون میشینه، قربان صورتشون خیلی ملکوتی میشه، صورتشون واقعا یک سیمای خیلی مثل شما، یک سیمای روحانی، یک سیمای خیلی دلپذیر، دلنشین، صباح المنظری پیدا میکنن. اما نمیدونم این حضرات رو نگاه میکنی باور کنی یه سیماهایی دارن، یک سوری صورتی دارن که باور بفرمایید برای موزه انسانشناسی خوبن. تنها چیزی که بهشون نمیچسبه اینه که به اینا بگی روحانی. نمیدونم برای این جوابی هست واقعا، یعنی
باید آقای کریمی یه بنده خدایی میگو برای لب قندونم خوبه که بچه نره قند برداره یه وقتی بترسه.
بولا من میگم اینا نمونه شون تو کشتی نو هم نبوده اسمش، شما این نمیدید بود رو باید اینا باید ببرن مطالعه بکنن تو موزه انسانشناسی، اینا رو باید فریز بکنن. توجه میفرمایید.
بسیار خوب آقای کریمی، ممنونم، متشکر از اینکه تماس گرفتید، استفاده کردیم از بیان شما. انشالله که موفق باشید، در پناه اهل بیت خدا نگهدارتون باشه انشالله. التماس دعای خیر. اما بیننده بعدی ما از دیار کاشان هستن و نامشون هم آقا مسلم. آقا مسلم سلام به شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
در خدمتون هستیم.
خدمت مجری محترم و استاد عزیز برنامه حضرت آیت الله دکتر قزوینی عرض سلام و ادب و احترام داریم.
متشکر از شما.
و امید این رو داریم که خداوند همه ما رو و شما بزرگواران در شبکه مبارکه ولایت رو با محمد و آل محمد مشهور کنه. اگر اجازه بفرمایید سخنم رو با اشعاری از امام ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی آغاز کنم که فرمودند: یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة له. ای خاندان پیامبر خدا، دوستی شما واجبی است که از سوی خداوند متعال در قرآن نازل شده و همین فخر و بزرگواری برای شما کافی است که اگر کسی در نماز بر شما درود نفرستد نماز او باطل است. یا آنجا که آن امام همام فرمود که ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی، اگر دوستی خاندان پیامبر رافضی گریست پس جن و انس گواهی بدهند که من رافضی هستم. یا آنجا که مفصل امام در دیوان خودشون به حب و عشق خودشون نسبت به آل پیامبر اظهار میکنند و در آخرین بیتی که در حب آل محمد سرودن فرمودند: لئن کان ذنبی حب آل محمد فذلک ذنب لست عنه اتوب، اگر گناه من دوستی آل محمد است این گناهی است که هرگز از آن توبه نخواهم کرد. اشعار رو از دیوان امام شافعی چاپ مؤسسه اعلامی بیروت در لبنان سال 2000-1421 هجری برای بینندگان عزیز
ممنون
خوندم.
خیلی عالی بود آقا مسلم، خیلی عالی بود، دست شما در نکنه. انشالله اهل سنت شافعی ما هم عنایت داشتند و شنیدن اشعاری که شما بیان کردید و تشکر از لطف و مرحمت
شما. خواهش میکنم. و یک سوال هم داشتم و یک تذکر.
خواهش میکنم.
تذکرم به دوستان این هست که دوستان مدعی توحید که میگن که چرا ما مستقیم سراغ خدا نریم و چرا قبر پرستی میکنن، چرا واسطه قرار میدن به درگاه خدا، این هست که من عرضم این هست که اگر واسطه قرار دادن به درگاه خدا شرک باشه، پس نستجر بالله خداوند متعال خودش اولین مشرک هست از دیدگاه این مسلمان نمایان وهابی، به این دلیل که خودش اولین کسی بود که دستور داد به فرشتگان که بر حضرت آدم سجده کنند و اگر که پس اگر که اونها سجده کردند بر غیر خدا، پس خداوند خودش اولین مشرک است از دیدگاه اینها. پس اینها هم ظاهرا از خدا هم ظاهرا توحیدشون باید شدیدتر و غلیظتر باشه.
ممنونم از شما آقا مسلم، خیلی متشکرم.
و سوالم از حضرت استاد داشتم این که من پارسال محرم صحبت‌های حضرت استاد رو می‌دیدم. حضرت استاد در پاسخ به یکی از اهل سنت فرمودند که حالا تعبیر دقیقا همین بود که سوال کردن که چرا در مورد حمزه ما گریه نمی‌کنن اهل شیعیان. حضرت استاد فرمودن که و حمزتو لا بواکیه له. من میخوام که یعنی حضرت استاد فرمودن که دستور آمده که برای حمزه از سوی پیامبر کسی نباید گریه کنه. من فکر میکنم حضرت استاد اگر این رو اصلاح بفرمایند، فرمایش بزرگواران خودشون رو از طرف این شاگرد حقیر، که کسی برای جناب حمزه گریه نمی کرد و پیامبر دستور دادن، چون که در بهارالانوار هم اومده جلد 22 و 23 که در مورد پیامبر هست، پیامبر دستور دادن که چون کسی برای حمزه نبود مردم برای هر وقت خواستن عزاداری کنند اول برای جناب حمزه عزاداری کنند و بعد برای مردگان خودشون. و این بسیار مستند خوبی هست که نه تنها گریه و شیون و ابراز عزاداری برای شهدا چه سید الشهدا حضرت عبدالله حسین، چه سید الشهدا جناب حمزه مستند به سنت پیامبر هست که مستحب هم هست و دستور خود پیامبر هم هست.
خیلی متشکریم از شما.
باشه،
خداحافظی میکنیم، التماس دعای خیر داریم. اما بیننده بعدی ما آقا شهاب هستن از لرستان، از دیار مردان شیر و از شیعیان ما هم هستن. آقا شهاب سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم، شب شما بخیر، در خدمتون هستیم.
شب بخیر، بعد سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای اسماعیلی بزرگوار و حضرت آیات آیت الله قزوینی بزرگوار.
متشکرم.
بنده من فقط می‌خواستم چند نکته عرض کنم خدمت شیعیان بزرگوار، کسانی که واقعا آتیششون تنده، کسانی که اما هر الله یاری و خیر و حسن. آیه داره قرآن خیلی زیبا می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. من واقعا از آقای قزوینی خیلی تشکر میکنم با این بیان، واقعا نرمشون همون گونه که پیامبر بودن. واقعا یعنی این گونه صحبت کردن، من واقعا یکی دیگه از آقای قزوینی دیدم که گفت حضرت عمر، درست ما شیعه هستیم، خب بخت باید باشه، اما باید یه طوری صحبت کنیم که برادران اهل سنت نیز واقعا به حرفای ما گوش کنن. این از یک نکته. نکته بعدی که واقعا الان مسلمانان گریبانگیر این وهابیت هستن، موضوع توسل هست که اگه کسی واقعا کمی فقط عقلشو در میان بگذاره، آیات قرآن رو بخونه، اصلا توسل این آیات قرآن کریمه، منطق قرآنه. خداوند در یک جا می فرماید والله الذي ارسل الرياح فتثير السحاب، و یک جا میگه ولسلیمان الريح عاصفة تجري بأمره، و همین جا میگه به امر سلیمان، در یک جا میگه خداوند امر رو یدبر الامر، در یک جا خداوند میگه من جان انسان رو میگیرم، در یک جا می فرماید ملک الموت جان انسان رو میگیرد، در یک جا الله متعال مثلا همه چیز رو در وسیله بیان میکند. و انزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا و نباتا. کسانی که با ادبیات عرب سر و کار دارن میگن این باب وسیله است، برای وسیله که خارج کنید به وسیله آن آب، حبا و نباتا، یعنی تمام امور عالم. درست است، تمام افعالی که در عالم صورت میگیرد توسط الله جل جلاله، اما به وسیله ما که نمیشه، خداوند خالق است، درست است، اما به وسیله چه ما رو درست میکند؟ فریان دور الانسان و من خلق، خلق من ما اندافید یخرج من بین صبح و سرائب. تمام عالم به توسط وسیله انجام میگیره. و آیاتی که آقای اینا
کوتاه‌ترش کنید آقای شهاب، مطالبتون رو عذرخواهی میکنم.
بله بله، یا مطالبی که این آیین بزرگوار در مورد توسل بیان میکنن: والذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ومن يضل ممن يدعو من دون الله فآخر. تمام اینا من فکر نکنم هیچ یک از بزرگان اهل سنت کتاب‌های تفسیری خودشون اینها رو در مورد توسل بیان کرده باشن. بلکه گفتن این دعا به معنای عبادت، بلکه مترادف است، یعنی اصلا نمیشه، بلکه این در توحید عزیز، یعنی ما کسانی را که بندگانی همانند خودمون هستن اگر به جای خدا بخونیم، بله ما مشرک میشیم. هیچ شیعه ای معتقد به این نیست که حضرت علی استغفرالله خدا، هیچ ای و اگر معتقد باشه بدون شک کافر هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقا شهاب، موفق باشید ان شاء الله.
یک پیشنهاد داشتم و جواب یه شکر رو به بنده داشتید.
ممنون از لطفتون، خیلی عالی باشد. کامل و جامع فرمودید، تشکر میکنم از شما، براتون عرض سلامتی دارم، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما بیننده بعدی ما از دیار بندر عباس هست و آقا تاها که از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقا تاها سلام به شما. آقا تاها از بندر عباس صدا من رو دارین؟ خب آقا تاها زارن ارتباطشون برقرار نشده. خب جناب صد میخواید سوالی که آقا مسلم مطرح کرده بودن در خصوص گریه برای حمزه سید الشهدا رو الان جواب بدیم، یعنی که بگذاریم بعد از
ایرادی نداره میخواد الان جواب بدیم.
آره تا تلفنمون وصل بشه
دوباره برای شما ارسونم چیز بکنن. خب در رابطه با قضیه حضرت حمزه سید الشهدا، نه تنها در کتب شیعه، در منابع معتبر اهل سنت که رسول اکرم فرمود ولکن حمزه لا بواکی له، حمزه عمویم گریه کن ندارد، عزادار ندارد. در اونجا انصار برگشتن و خلاصه به همسرانشون گفتن برای حمزه عزاداری کنید. بعد جالب این هست که بزرگان اهل سنت مثل جناب برای شما عرض کنم واقدی متوفای 207 یعنی در حقیقت نزدیک 200 سال 205 سال بعد از این واقعه، ایشون میگه با توجه به دستور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لکن حمزه لا بواکی له، تا امروز هیچ زن مسلمان نیست مگر این که عزیزشون از دست بره اول برای حمزه عزاداری میکنن بعد برای عزیزشون. میگه لم تبک امرأتون من الانصار علی میت بعد قول رسول الله لکن حمزه لا بواکی له الی الیوم، تا امروز، الا بدعت بدعت بالبکا علی حمزه ثم بکت علیها، درست، یا ثم بکت میتها. میگه از زمان برای شما عرض کنم جنگ احد تا الان این عادت زنهای انصار هست.
در واقع نهی از گریه کردن برای حمزه.
بله، اینهایی که این آقایان دارن به قول این مسائل نمیدونم یک روز است و سه روز است و غیره، از کجا در آوردن اینها را؟ دوستان میتونن مغازه جناب واقدی رو ببینن، جلد اول صفحه 315، طبقات کبرای ابن سعد رو ببینن، برای شما عرض کنم جلد 3 صفحه 11، استیعاب ابن عبدالبر رو ببینن جلد اول صفحه 374، برای شما عرض کنم ابن اسیر جزری متوفای 630 هست، ایشون هم مفصل در کتاب اصطلقابه جلد 2 صفحه 68 این قضیه رو برای شما عرض کنم نقل میکنه. هیثمی متوفای 807 در کتاب مجمع الزوائدشون از کتابای معتبر اهل سنت جلد 6 صفحه 120 این قضیه رو نقل میکنه. و بزرگان دیگر حتی قبل از اینها آقای احمد ابن حنبل متوفای 241، دوستان میتونن مراجعه کنن مسند جلد 2 صفحه 40 این قضیه رو نقل کرده. جالب این هست که آقای ابن کثیر دمشقی سلفی روایت احمد ابن حنبل رو میاره، میگه فهن الیوم اذا یبکینا یبدین به حمزه، میگه وقتی زنان انصار تا امروز وقتی بخوان گریه کنن اول آغاز میکنن به حمزه. ابن کثیر دمشقی میگه هازا علا شرط مسلم، این روایت شرایط صحیح مسلم رو داره. دوستان میتونن مراجعه کنن کتاب البدایه و نهایه جلد 4 صفحه 55، این خیلی واضح و روشنه. بله.
خب خیلی عالی، دست شما در نکنه استاد. اما آقا تاها از بندر عباس ظاهرا اومدن پشت خط ما. آقا تاها سلام به شما، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم آقای حسینی، وقت بخیر.
خیلی متشکرم، من اسماعیلی هستم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای حسینی، عذر میخوام. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. آقا تاها
من اسماعیلی هستم برادر.
آقای اسماعیلی عذر میخوام.
ما در خدمت شما
شرایطی هم که من خدمت شما هستم راجب برنامه‌ای که گذاشتیم خواستم صحبتی بکنم.
خواهش میکنم در خدمتتون هستیم آقا تاها.
من اینه که خواهش میکنم اگر تا حالا بزرگان ما داریم سوال میکنیم، میگن که قدیما شیعه و سنی خیلی راحت کنار هم دیگه زندگی میکرد، آیا ما بیاییم به خودمون بگیم تو این چند ساله چی شده که الان این همه اختلاف پیش اومده؟ واقعا از زمانی که حکومت آل سعود واقعیت خودش نشون داد این اختلاف ها واگیردار شد تو جامعه های کل خاورمیانه.
بله.
من عذر میخوام، شرایطم جوری نیست که بخوام راه صحبت بکنم، اما واقعا چی به سر ما اومده اهل سنت؟ من الان گریم گرفته، چه بلایی به سر ما اومده که بعضی از دوستان ما دارن پول میگیرن دین عوض میکنن؟ من از این خیلی ناراحتم. اگر شیعه به من پول بده بگه بیا شیعه شو، میگم شیعه به حق نیست. هر قومی، چون ما نه به وسیله خودمون نه به اختیار خودمون اومدیم و نه به اختیار خودمون از دنیا میریم. چرا که این در دوره‌ای که هستیم و داریم زندگی میکنیم، چرا باید بد زندگی کنیم و دنیامون و آخرتمون رو به دنیا بفروشیم؟ من این حرفمو به تمام عزیزان میزنم. من کوچیک همه هستم، ولی خواهشم ما اهل سنت ایران رو به چشم اونها نبینیم. گول خورده همه جا هست. من واقعا تشکر میکنم و اجر شما با خود خداوند باشه به خاطر این برنامه زیباتون. من واقعا از بزرگانمون حتی سوال میکنم، میگم آقا چرا در زمان شما آرامش بود الان نیست؟ حتی صحبت ایران نیست، حتی در کشور عراق، حتی کشور
عربستان.
بله، ما تشکر میکنیم آقا تها از حضرت عالی و از این نگاه وسیع و به حقی که حضرت عالی دارید. خدا جزای خیرتون بده. و همون چندی قبل هم حدود نزدیک 17-18 تا از اساتید دانشگاه های تاجیکستان آمده بودن اینجا. قبلا من گفتم میگن آقا در هر خانه‌ای که یک وهابی و سلفی درست میشه، صفا و صمیمیت اون خانه به هم میریزه. یعنی وقتی یک جوانی میره دینش میفروشه به سلفی، حالا یا پول میگیرن یا شتشوی مغزی میدن، میشه وهابی. میگه آقا پدر تو مشرکی، دین نداری، نجسی، مادر تو مشرکی،
حتی در مقابل
برادر، یعنی در برابر پدر مادر میایستن، در برابر برادر خواهر، در برابر همسایه. این وهابی های پلید میان یک عینک تکفیر به چشم اینها میزنند، تمام مسلمان ها را با این عینک تکفیر نگاه میکنن. میگفت اصلا یک مصیبتی شده در تاجیکستان. اون روز دوستانمون برای شما عرض کنم از ترکمنستان آمده بودن اینجا، از ازبکستان آمده بودن، همشون مینالیدن که آقا وهابیت شده بلای جان مسلمان ها و اهل سنت. میگفت آقا کاری کنید که بابا ما در این مذهب اهل سنتمون بمانیم. آقایان حنفی ها حنفی بمانید، آقایان شافی ها شافعی بمانید، فریب این وهابیت رو نخورید. ما اگر میایم تجلیل میکنیم از اون عزیز سنی که واقعا در شافعی بودنش مانده، ولی اون سنی که میاد نمیدونم آقا توسل چنین است، توسل چنان است، آقا ما چرا نگیم یا الله چرا بگیم مثلا، یا آقا این در حقیقت خبر نداره، با همین تفکرش امام شافعی را کافر میدانه. وقتی امام شافعی میاد میگه برای شما عرض کنم توسل به اهل بیت مایه افتخار من هست، امیدم فردای قیامت به شفاعت اهل بیته، این بحث خطای در اجتهاد نیست، بحث تکفیره، بحث ایمان کفره، بحث توحید و شرکه. این رو عزیزان دقت کنن. مثلا ما تو این ماه رمضان این بحث توسل رو آوردیم. من احساس میکنم شاید خوب حق مطلب ادا شد، گرچه برادر عزیزمون جناب آقای یزدانی هم در این زمینه مطالبی داشتن، شاید بعضی از برنامه‌ها تکراری بود، ولی باز 10 تا برنامه تکراری ما در رابطه با توسل بگذاریم، هر بحثی از زبان یکی از این کارشناسا باز جا داره.
بله.
یعنی من معتقدم اگر ما 1000 برنامه در رابطه با توسل بگذاریم این مسئله جا بیفته. اون آقایانی که از تریبون نماز جمعه یا برای شما عرض کنم حوزه های علمی آیه و من از علم من یدعو من دون الله میخوانن، یا نمیدونم لا تدعو مع الله الهن آخر، کجا رفتن؟ مخفی شدن. ما الان نزدیک 40 شب داریم التماس میکنیم آقا واقعا راست میگید توسل شرکه، تشریف بیارید اینجا یا تلفنی بیاید روی خط، به جای اینکه برید 100 نفر 200 نفر 500 نفر رو هدایت کنید، شما بیاید اینجا 40 میلیون 50 میلیون رو هدایت کنید.
از این
دیگه
بهتر دیگه کجا پیدا
دیگه میشه؟ از این بهتر که واقعا راست میگید شما، ریگی تو کفش شما نیست، شما این حرفی که میزنید به خاطر پولی که گرفتید نیست، به خاطر دینی که فروختید نیست، به خاطر ایمان آخرتی که فروختید نیست. خب تشریف بیارید اینجا، تلفن بزنید، وقت بگیرید، ما حاضریم 10 دقیقه 1 ربع نیم ساعت این تریبون شبکه ولایت در اختیار شما قرار بدیم، بیایید توضیح بدید که آقای آقان و من ازل من من یدعو من دون الله مربوط به بت‌ها و بت‌پرست هاست که شما با کمال وقاحت دارید در حق مسلمان ها چه شیعه و چه سنی دارید تأویل میکنید، تفسیر میکنید. شما همین حرفهای شما هست که داعش را آمده به عنوان جنایتکار تاریخ برای شما عرض کنم تبدیل کرده. النصره اون یکی ها را اینطور دارن آدم میکشن، اون بابا چچنی میاد بگه من 376 تا سر بریدم، بعضن ده ها کیلومتر میرم تا یک سر ببرم. همین حرفهای بی اساس و دور از حق و خلاف امثال شما هاست. راست بگید بیایید اینجا، ما حتی آمادگی داریم. همین آقایی که داره میگه من خلیفه مسلمین هستم، آقای داعش پائشه چه کوفت زهرماریه، ما آمادگی داریم هم در شبکه ولایت هم الولایه. راست میگه بیاد اینجا حرفشو بزنه، ما آمادگی داریم، رسما آمادگی داریم، ارتباط تلفنی بیاد بگیرد. البته ما کاملا بشناسیم که این واقعا همون داعش پائشه، نه کر علق مزغی برای شما عرض کنم از گوری چاله در بیاد بیاد. ما آمادگی داریم، راست میگی، برید در یکی از شبکه های وهابی یهودی، ما اینجا آمادگی داریم. نمیاد بگیم این خلیفه مسلمین هستم، ما الان این 40-50 میلیون مخاطب من رو در اختیار این آقا قرار میدیم، بیاد بگیم چه حرفی برای زدن داره. اینهایی که نمیان، بینندگان عزیز، سروران گرامی، عزیزان اهل سنت، ما پیشانی شما را میبوسیم، بدانید اینها خائن به شما هستند، اینها ریگی تو کفششون هست، اینها پول گرفتن دین فروختن که میاد اونجا بالای منبر تو جلسه یا کلاس در نماز جمعه. آقا توسل شرکه، خدا گفته ادعونی استجب لکم، شما سراغ پیغمبر غیره نرید. خب بیا اینجا بگو دیگه، راست میگه بیا اینجا بگو، چرا حاضر نیستی بیا اینجا؟ و بدانید اینها اگر بیان اینجا موششون باز میشه، رسوا میشن. ما خود قرآن رو میگذاریم جلوش، آیات توسل رو میگیم آقا بفرما معنا کن، فقط از قرآن، روایت هم نمیریم اصلا، فقط از قرآن میگیم آقا بفرما اینا رو معنا کن برای ما. این آیه 35 سوره مائده، 57 سوره اسراء، برای شما عرض کنم 97 سوره یوسف، 64 سوره نساء، اینها رو بیان همینجا معنا کنن برای مردم، اصلا ترجمه تحت لفظی کنن ببینیم واقعا این گفتارشون خلاف قرآن، ضد قرآن است یا نه.
درست. خب خیلی عالی، دست شما در نکنه حضرت استاد. دیگه این پیام روشنی که حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی به عنوان بالاترین شخصیت در شبکه جهانی ولایت بیان کردن و دیگه آمادن، دیگه از هر جهت آمادن، بی خودی هم نرن بشینن تو شبکه هاشون هی ادعا بکنن ما آماده مناظره با شبکه ولایت هستیم، تماس بگیرن فلان، دیگه از این بهتر، یعنی شرایط همه چی مهیا و فراهم هست اگر واقعا مرد میدان هستند و اگر راست میگن. اما بریم اتاق فرمان، باش یک فاصله کوتاه بگیریم. برنامه زنده امامت و ولایت همچنان از شبکه جهانی ولایت ادامه داره، بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، ما رو تنها نگذارید.
یه بابار حرمت به تمنای عطاب و کرمت به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو میخونم شعر شهریارو دم ایوون صلای تو علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی به علی شناختم من به خدا قسم خدا را مراه گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را نه خدا توان نمش خان نبشر توانمش کو متحیرم چه نامم شه ملک لا فتارا.
خب باز هم این بخش از برنامه رو متوجه کردیم به نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام که چه زیبا شهریار ما گفتن که علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. انشالله که همیشه عشق و ارادت محبت امیر مؤمنان علی علیه السلام در دلهاتون پر باشه، لبریز باشه و این رو به همه عالم میگیم، همه بشنون، آویزه گوششون بکنن و در پیشگاه خدا هم شهادت میدیم که حاضر نیستیم به هیچ قیمتی و با هیچ چیزی این ولایت و این محبت رو عوض کنیم. اما بیننده بعدی ما که از عزیزان شیعه‌مون هستن، آقای صالحی از تهران پشت خط ارتباطی هستن، فکر میکنم لحظاتی هم معطل شدن، ازشون عذرخواهی میکنم. آقای صالحی سلام به شما.
سلام علیکم. اول خدمت استاد دکتر قزوینی عرض ادب و سلام دارم، بعدش خدمت آقای اسماعیلی عزیز و اون عاشق امیرالمومنینی که ما هر وقت شما رو میبینیم به یاد امیرالمومنین میفتیم. بعدش هم تو حرم امام رضا هم یاد شما بودیم حسابی به خاطر همین علی علی گفتنه.
دست شما در نکنه، خدا خیر بده انشالله به شما، دستتون در نکنه، به یاد ما هستید،
انجام وظیفه کردید.
ممنون از
عشقتون، کیف میکنید،
سلامت باشید، ما در خدمتون هستیم برادر.
عرضم به حضورتون سوالی داشتم از خدمت استاد، ببخشید که وقت رو میگیرم ولی این سوال برام پیش اومد. اول تشکر بکنم بابت برنامه توسلی که توی ماه رمضان گذاشتیم، ماه مبارک رمضان، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، نمیشه اصلا دربارش خللی آورد، سوالی آورد، چون همه چیز رو جواب دادیم من. چه به اهل شیعه چه به اهل سنت، باید واقعا دست بر ریزاد بهتون گفت. ولی سوالی که الان برای من پیش اومده این سوالاتی که حرفایی که درباره بحث توسل از ائمه اهل سنت بیان کردن، خب اینا که همشون متوسل و به اهل بیت میدونستن و هیچ فرقی با احکام شیعه ما ندیدیم توی گفتار اینا. بعضی وقتا اینا خیلی جلوتر از من شیعه زاده میرفتن جلو. خب این یه مبحث من اینجا میبینیم، یه مبحثم حدیث سلسله ذهب حضرت رضا علیه السلام. ما در اینجا یه بحث ولایت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، بعد حضرت رضا علیه السلام فرماید به شرطها و شروطها و انا من شروطها، آیا این ولایت، خب همین داری هستش که استاد قول اهل سنت گفتن همینه، یا خب از این طرف هم ما شیعه‌زاده های هست داریم که متاسفانه فقط شیعه‌زاده هستن. خب این یه مقدار برای من این مسئله ولایت دچار دوگانگی شدیم. اگر به گفتار که ولایت رو این ائمه اربعه اهل سنت دارن اجرا میکنن، اگر به عمل، خب ما بعضی از شیعه‌زاده هامون عمل هم نمیکنن. خب ما اینجا ولایت حضرت رضا که شرط لا اله الا الله رو قبول کردن هست و اسم لا اله الا الله شامل حالش میشه، این ولایت چجوری جریان داره؟ آیا ما باید در قالب الفاظ گیر بکنیم بگیم آقا ما اهل سنت ما اهل شیعه، یا ولایت عملی رو داریم میبینیم؟ از طرف دیگه میبینیم مثلا استاد دارن گفتاری از آقای البانی دارن ذکر میکنن، بعد میبینیم آقای البانی در یه جای دیگه هم طرف سلفی رو میگیره. من اینجا دیگه پارادوکسی برام پیش اومده که نمیدونم قضیه به چه منوال هست. اگر استاد توضیح بفرماید، به خصوص در باید سند حدیث سلسله ذهب در قسمت اهل سنت، ممنون میشم.
بسیار خب آقای صالحی عزیز از شما ممنون هستم، سلام برسون به خانواده محترم، انشاءالله که
ما دعاگوی شما
سلامت باشید، همیشه زیر سایه مرتضی علی باشید و دلتون لبریز از این قربون شما، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. بزرگوارید. آقای زاره عزیز دیگه ای هستن که از اهل سنت ما هستند و از فارس تماس گرفتن. آقای زاره سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم آقای اسماعیلی،
حال شما چطور آقای زاره؟
شبتون بخیر آقای اسماعیلی،
متشکرم، در خدمتون هستیم.
خدمت شما و آقای قزوینی سلام عرض میکنم.
سلام
و یه دو تا سوال دارم پیش اومده. خواستم از این بپرسم که برام جوابشو بگیرم. چند چهار بار تماس گرفتم برنامه‌تون اشک بقیه نوبتم نشد. امشب نوبتم شده بپرسم.
دیگه عذرخواهی میکنیم چون مخاطبین زیاد هستن، باز وقتا نمیشه دیگه. در خدمتتون هستیم.
یکی راجبه که حضرت فاطمه که زنده است، میگن که رحمت خدا رفته و حضرت مهدی هم که زنده است. یکی 14 معصوم اینا دیگه تو شیعه. خواستم بگیم یکیش که زنده هست، یکیش هم که دیگه رحمت خدا رفته قبر و اینا هم نداره. بعد اینا الان مشکلی نداره، چون مثلا از چه سوالی پیش اومده برام؟
خب
بقیه امام هم مثلا قبر نوشته باشن، چون فرق نمی کنه به نظرم. ما هر چیزی مثلا شیعه میخواد میخواد صدا میزنه یا حضرت فاطمه یا حضرت مهدی، تصدیری که اینا قبر هم ندارن. سوال دوم هم همی که شیعه اعتقاد رجعت داره بعد از اینکه ظهور میکنه امام زمان. مثلا میبینم تکلیف این قبرهایی که امام هایی که دیگه دوباره رجعت میکنن خب اینا زنده میشن.
خب آقای زاره زارن تلفنشون قطع شد. اگر دوستان هم اتاق فرمان زحمت بکشن مجدد این ارتباط رو برقرار کنن که آقای زاره بقیه سوالاشون رو هم بپرسن، تا انشالله ما بتونیم در همین برنامه اگر فرصت شد، حالا نمیدونم وقت اونم خیلی کم هست، بتونیم پاسخگو باشیم. خدمت دوستان عزیزم عرض میکنم که برنامه زنده امامت و ولایت شبهای جمعه پنجشنبه شبها از ساعت 21 تا 23 به وقت ایران اسلامی به خانه های شما میایم. از شبکه جهانی ولایت این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم. آقای زاره میست که ارتباط وصل شد. آقای زاره سلام و مجدد، چی شد یه لحظه قطع شد؟ ببخشید.
سوال اول بود که متوجه شدیم.
بله بله متوجه شدیم.
سوال دوم رو میتونم نمه کارمون راضی به رجعت. رجعتی که شیعه اعتقاد داره امام زمان زور میکنه، پس تکلیف این قبر و اینا چی میشه؟ چون
تکلیف چی آقای زاره؟ آقای زاره تکلیف چی چی میشه؟
حرم و اینایی که مال امام حسین اینا هست، تکلیف چون چی میشه؟
خب یعنی
بالاخره اینا که شیعه ایما بودیم به خاطر اصطلاح یا جنازه اینا میرسیم که فکر کنم چیز اشتباهیه.
آقای زاره
نه بله بله
یه خود صداتون بد شد، کیفیتش بد شد. ما سوال شما
ما تو روستایی هستی ممکنه همتون نده.
آره عرض میکنم که منظورتون چی بود وقتی که امام زمان ظهور میکنه تکلیف قبرها؟ آره
قبره که مثلا امام علی میان بعد از اینکه امام زمان ظهور میکنه و رحمت خدا میره دوباره نفرای بعدی مثل امام حسین امام علی میان حکومت
میکنن. بحث رجعت رو در واقع
بله تکلیف اینا چی میشه؟ بالاخره اینا ما قبره که مثلا هزاران سال میرفتن مردم.
آره
بالاخره تکلیف اون چی میشه بعد از اینکه اینا رجعت کردن چی میشه؟ اینو میخواستم بدونم.
خب آقای زاره سوال دیگه هم دارید؟ چون وقت اون
نه همین دو تا سوال داشتم. یه برام سوال پیش اومده راست خاصی هم دارم خدمت آقای قزوینی.
خواهش میکنم
فقط دو تا سوال میخواستم بپرسم.
خوش ممنونم از لطف شما.
ببینید آقای
با تو خدافظی میکنیم از طریق گیرن.
متشکرم. ببین برادر بزرگوارم جناب آقای زاری عزیز، وقتی قرآن میاد میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، شهدا را مرده تصور نکنید، نگید مرده، اینا زنده هستن پیش خدای عالم، روزی میخورن و یستبشرون بالذین لم یلحقوا و امثال این قضایا. ببینید مراد از این قبر و این عالم برزخ این قبر خاکی نیست برادر بزرگوارم. اونجا این که مثلا اینا در اون قبر مثلا به اندازه یک وجب عرضش هست،
حالا یه بزرگوار قبر داشته باشه یکی نداشته،
یا نداشته باشه. یا مثلا شما ببینید این صحیح مسلم دوستان ما نشان بدن، این کتاب صحیح مسلم هست برای شما عرض کنم، دارالمغنی هم این رو چاپ کرده در برای شما عرض کنم باب 43 حدیث 164 سلسله اسجم 2375. خب ببینید از خود رسول اکرم هست، میگه مررت علی موسی و هو یصلی فی قبره، من از کنار حضرت موسی رد شدم دیدم تو قبرش داره نماز میخونه. یعنی قبر تا همین قبر خاکی در همون یک وجب عرضش هست و به اندازه 70 سانتی طولشه، همونجا نماز میخونه. ببینید مررت علی موسی در روایت قبلی هم داره و هو قائمون ایستاده هم بوده و هو قائمون یصلی فی قبره،
ایستاده بود و در قبرش نماز میخواند.
مقصود همون حضرت موسی؟
حضرت موسی بله. آیا حضرت موسی برادر بزرگان در همون قبر خاکی یک وجب عرض 60x70 سان،
یعنی اون چیزی که پیغمبر دیده؟
بله دید، یعنی اونجا دیدیشون داره نماز میخوانه. یعنی مثلا قد حضرت موسی شده به اندازه یک بچه مثلا 4-5 ماهه اونجا ایستاده نماز میخوانده یا نه؟ برادر عزیزم، اینهایی که وارد عالم برزخ میشن، این عالم برزخ محیط به عالم ماده هست. این عالم ماده که ما هستیم که میلیون ها کهکشان داره، هر کهکشانی هم با کهکشان دیگر میلیون ها سال نوری، میلیون ها سال نوری فاصله دارد، که بعضی وقتا آدم این عظمت جهان رو مطالعه میکنه مغزش سوت میکشه. من در یکی از این دانشگاه های بین المللی تعدادی از دانشجوهامون از ترکیه بود و از آذربایجان شوروی، اکثرنم در مقطع دکترا بودن و یک ویژه برنامه فوق برنامه بود، من خدمتشون بودم. یک روزی آمدم اعداد کهکشان ها را آوردم. کهکشان ها خودشون طول، برای شما عرض کنم، سال نوری که بر مبنای 300,000 کیلومتر در ثانیه راه میره آوردم، فاصله بین هر کهکشان با کهکشان دیگرم آوردم، آمار کهکشان ها را آوردم. این که کهکشان در حال چند تا از این دانشجو گفتن فلان دیگه مغز ما سوت کشید، یعنی کله ما دیگه جا ندارد، نمیتونیم. این دنیا با این عظمت برادر بزرگوارم در برابر عالم برزخ همانند یک قطره در برابر اقیانوسه، یک قطره در برابر اقیانوسه. یعنی من خیلی فشرده برای شما بگم، شما عالم ماده با همه این توضیحاتی که شما دارید میبینید، این عالم ماده را شما فرض تصور کنید، مثلا نوک این خودکاره، نوک این خودکار، این عالم برزخ به این شکلیه. یعنی مقایسه کنید این عالم ماده را با عالم برزخ، حالا بلا تشبیه بلا تشبیه به همین شکله. یعنی عالم برزخ کاملا محیط به این دنیاست، محیط به این عالم هست. اون کسانی هم اونجا هستن همونطوری که فرضاً یک کسی که این بالا هست نگاه میکنه، این نوک خودکار رو میبینه چقدر احاطه دارد، کسانی که در عالم برزخ هم هستن احاطهشون به اینجا به این شکلیه. و این که آیا اونجا حیات چگونه هست، قضاها چگونه هست، برنامه ها چگونه هست، این رو ما نمیدانیم. قرآن هم میگه ولکن لا تشعرون، شما نمیدانید، شما نمیفهمید، شما شعورتون و علمتون به اینجا نرسیده. من داشتم درباره کرامات بعضی از بزرگان که مطالعه میکردم، اینها که وارد عالم برزخ شدن، یکی از اوتاد میگفت از اونجا برای شما عرض کنم یک کیسه برنج با خودش آورده بوده، میگفت اصلا آورده بوده، هر کاری میکردم هر چی میخوردم تمام نمیشد. این رو اگر من اشتباه نکنم در کتاب لب و لباب برای شما سید بحرالعلوم با حاشیه مرحوم آیت الله العظما نجفی مرعشی، ایشون در یکی از پاورقی ها میخواد بگه آقا حتی قضاهای عالم برزخ هم مثل قضاهای دنیا نیست که شما هرچه بردارید کم میشه، نه، اونجا هرچه از قضاش هم بردارید کم شدنی در اونجا نیست، نمونه ای از اونجاست. این در رابطه با این قضیه برادر عزیزم. حالا این بزرگواران قبر داشته باشن نداشته باشن، اینها موجود عالم برزخی هستند.
پس خواندن اونها، صدا کردن،
صدا کردن اونها هم، ما عقیدمون این است، اهل سنت هم عقیدشون این است. شما وقتی اینجا نشستید گوشه قم، گوشه بندر عباس، برای شما مثلا گوشه شیراز، از همونجا که سلام میدی به رسول اکرم، با اینکه ده ها هزار کیلومتر فاصله بین شما با رسول اکرم، چون رسول اکرم در عالم برزخ محیط بر شما هست، صدای شما را میشنود، جواب شما را هم میدهد. حالا پیغمبر اکرم در قبرش باشد یا نباشد، پیغمبر قبری داشته باشد یا پیغمبر قبری نداشته باشد، اینا هیچ ارتباطی،
یا مثل وجود مقدس امام زمان علیه السلام که در قید حیات هستن، این تفاوتی در واقع نمی‌کنه،
تفاوتی برای اینها برادر بزرگوارم نیست. حالا اینکه در عالم برزخ اینها میان این حرم ائمه چی میشود، حالا ما نمیدانیم، ما فقط به صورت کلی میدانیم یک برزخ رجعتی انجام خواهد شد بعضی از ائمه بزرگواران خواهند آمد، آیا کیا میان کیا نمیان دقیقش هم روشن نیست. اینجا حضرت امیر میاد، ما در روایات صحیح داریم، امام حسین سلام الله علیه میاد، ما روایت صحیح داریم. بعد از آمدن هر کاری کردن ما میگیم این کارشون حقه، حالا که فعلا نیامدن الان ما بیاییم بگیم آقا اگر بیان این قبرها را میماند خراب میشه چی هست؟ ما فعلا وظیفه نداریم، تکلیف هم نداریم، جز واجبات ما هم نیست. وقتی این بزرگواران تشریف آوردن رجعت صورت گرفت، هر برخورد اینها با حرمها کردن ما میگیم او این حقه، همونطوره که علیون مع الحق و الحق مع علی در بعد از رجعتش هم همینه، الحق مع الحسین و الحسین مع الحق.
بسیار دست شما در نکنه. ما یک بیننده پشت خط داریم، آقای صالحی هم یه نکته ای رو گفته بودن، حالا ایشون انشالله نکات ایشون رو هم خیلی کوتاه باید زحمت بکشید استاد پاسخ بدید. اما آقای بختیاری از دیار خوزستان پشت خط هستن. آقای بختیاری سلام به شما.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم.
وقتم زیاد وقتتون نمیگیرم، فقط کتاب نهج البلاغه از آقا امیرالمومنین رو مطالعه میکردم، خطبه 127.
بله.
در مورد اعتراض حضرت آقا امیرالمومنین به خوارج بحث حکمیت، تو فراز چهارمشون آقا فرمایش میکنن که به قول معروف دو گروه هستن که از بقول معروف درباره من به هلاکت میافتن، که زیاد اینا وقتم نمیگیرم. و در توضیح آخرش فرمایش میکنن که شما طرف این گونه مردم را بگیرید که همواره با سواد اعظم بقولون مسلمانان هستن، یعنی جمعیت. من از اونجایی که بقول معروف ولایت آقا امیرالمومنین یه ولایت الهیه و بقول معروف مردم حق دخل تصرفی داخلش دارن در انتخابش، خواستم این چون یکی از شبهاتی هم هست که این وهابیت یاری میکنن و اعلام میکنن به شیعه و ایراد میگیرن از شیعه، فکر کنم یکیش همین باشه که همین از این استناد میگیرن به فرمایشات از آقا امیرالمومنین. خواستم این ممکنه از استاد جواب بدن این بحث اینجا که آقا امیرالمومنین فرموده که این گونه طرف این گونه مردم باشید که همواره با سواد اعظم مسلمان هستن، خواستم این نظرشون چی بوده؟
اگر بزرگوار خیلی روشن، همونطور که خود شما هم گفتید، این عبارت حضرت امیر خطاب به خوارجه.
بله بله.
خوارجی که از جماعت اسلامی جدا شدن.
بله.
یک تعداد برایش 3-4 هزار نفر آمدن، حکم به تکفیر امیرالمومنین، تکفیر طرفداران امیرالمومنین. امیرالمومنین که وعلزم و سواد الاعظم.
بله.
کدام سواد اعظم؟ سواد اعظمی که علی در رأسشه. فإن يد الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت. کدام جماعت؟ اون جماعتی که امیرالمومنین در رأس اوست. یعنی کاملا این قضیه کاملا واضح و روشنه. نه هر سواد اعظمی، نه هر جماعتی. ولذا حضرت میگن و ایاکم والفرقه، مبادا شما موجب تفرقه بشوید، از این جماعت اسلامی که من در رأسش هستم جدا بشید. فإن شاذ من الناس للشیطان کما ان شاذ من الغنم للذئب، همونطوری که گوسفند جدا شده از گله طعمه گرگ هست، انسانهای جدا شده از جماعت هم اینها هم چیه؟ طعمه شیطان هستند. ولذا در اونجا کاملا مشخص هست که حضرت امیر مرادشون از این شاذ خوارجه و مراد از سواد اعظم و جماعت خود امیرالمؤمنین و دار و دستشه. میگه برای الزم و سواد الاعظم، مردم بیاید به ما بپیوندید، به این جماعت بپیوندید، از این جماعت جدا نشید. کاملا خطبه در یک موقعیت خاصیه و مراد از خطبه هم واضح و روشن. برادر من
آقای بختیاری از شما ممنون هستم.
فقط یک لحظه،
ما وقتمون خیلی کم هست.
بی فاطمه زهرا اجماعا همگی صلوات،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
تشکر
از شما ممنون.
خواهش میکنم عزیز دلم، موفق باشید.
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. التماس دعای خیر. ما فرصت نداریم که تلفن دیگه ای رو وصل بکنیم. جناب استاد، در خصوص نکته که آقای صالحی از تهران گفتن، حالا بحث ولایت امیرالمومنین، بحث عمل و گفتار، اگر این رو هم یک توضیح کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، برای شما عرض کنم در رابطه با ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه، در خود کتب اهل سنت هم اون تعبیری که ماها داریم هست، آقایان میتونن خطبه شام جناب محمد کردلی که از علمای بزرگ اهل سنت جلد 4 صفحه 251 رو ببینن، روایت از ابو سعید خدری هست که میگه عمر الناس به 5، پیغمبر اکرم دستور داده به مردم به 5 چیز، فعملوا به 4 و ترکوا واحدتن، 4 تا را اینها برای شما عرض کنم عمل کردن، یکی را رها کردن. از ابو سعید خدری سوال کردن اون 4 تایی که عمل کردن کدامه؟ گفت اون نماز است و زکات است و روزه هست و حج. گفتن فمل واحدت التی ترکوها، اون یکی که مردم ترک کردن چیه؟ قال ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت امیرالمومنین ترک کردن. قیل له و انها لمفروضه معهن، آیا ولایت علی هم مثل نماز روزه واجبه؟ قال نه، بله واجبه. این تعبیری است که دوستان میتونن در خطت شام جناب آقای محمد کردلی جلد 5 صفحه 251 میبینن. روایتی که آقای ابن مردوه دارد در کتاب مناقب علی ابن ابی طالب، دوستان مراجعه کنن صفحه 72، ایشون وقتی میگه ولایت علی واجب هست گفت بله واجبه، قال فقط کفر الناس، با ترک ولایت علی مردم کافر شدن. قال فما ذنبی، گناه من چیه؟ شما از من خواستید که حکم ولایت علی را من مطرح کنم، شما هم گفتید. این کتاب شیعه هم نیست، کتاب سنی است. آقای ابن مردوی از علمای مورد اعتماد آقایان عزیزان اهل سنت، عرض کردم ابن مردوی در مناقبشون صفحه 72، ارجح المطالب هم صفحه 527 داره، البته این اماری شیخ مفید صفحه 109 همین روایت آمده، ولی این قضایا کاملا واضح و روشنه. البته این را هم خدمت دوستان عرض کنم، ما معتقدیم اگر کسی براش محرز بشه ولایت علی جزء ما جاء به النبی هست در حد نماز و روزه، همونطور که نماز را خدا واجب کرده ولایت علی را واجب کرده، براش از قرآن و سنت ثابت بشه و این کار کند، قطعا کفر آوره، حالا این شیعه باشد یا سنی باشد. بله اگر کسی برای او محرز نشه، قطعی نشه که ولایت علی ابن ابی طالب جزء واجباته،
یا در حال استضعاف باشه،
بله یا مستضعفه یا دلیل براش قانع کننده نباشد، نه همچه حکمی درباره او نیست. این فتوای فقهای ماست، مخصوصاً آیت الله العظمی خویی به صراحت این رو مطرح فرمودن.
بله. خب خیلی متشکرم حضرت استاد، به خوبی پاسخ سوال عزیزان بینندمون رو فرمودید. البته خیلی ها هم حالا دوست داشتن بیان روی خط مطالبشون رو بیان بکنن، از همهشون ممنون هستم. اونایی که پیامک دادن نرسیدیم پیامکاشون رو بخونیم، اون عزیزانی که دوست داشتن بیان خلاصه روی خط، دائم دوستان متفرمان میگفتن که تمام سی خطی که ما داریم چراغ‌های گوشی تلفن روشن میشه به نشان اینکه عزیزان دارن تماس میگیرن، دیگه حالا فرصت نشد، ان شاءالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. حضرت استاد دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هرچه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من ولی عصد بپوشان.
الهیم.
ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهیم.
رفع گرفتاری از همه مسلمانان بفرما.
الهیم.
مخصوصا اون عزیزان ما که در عراق، در سوریه، در مصر، در بحرین، عربستان سعودی، در ترکیه، میانمار، هر کجا گرفتارن، خدا به آبروی محمد آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. خدا به آبروی محمد آل محمد بر تمام بیماران، به ویژه بیماران مورد نظر، لباس عافیت بپوشان. خدا یا به آبروی محمد آل محمد حوائج همه ما را برآورده بنما، به ویژه حوائج عزیزان دستن در کار شبکه جهانی ولایت، بینندگان عزیز، مخصوصا ولایت یاوران عزیز. خدا با آبروی محمد آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده، به لحظات پایانی برنامه زنده امامت و ولایت از شبکه جهانی ولایت نزدیک شدیم. فردا هم جمعه و متعلق به وجود مقدس و نازنین آقا و مولامون امام زمان علیه السلام هست. میخوایم انشالله با نام این بزرگوار برنامه رو به پایان برسونیم. دل برا در هوس دیدن رویت، دل من تاب ندارد، نگه هم خواب ندارد، قلم هم گوشه دفتر غزل ناب ندارد. همه گویند به انگشت اشاره، مگر این عاشق دل سوخته ارباب ندارد. تو کجایی گل نرگس، ز فراقت دل من تاب ندارد. اللهم عجل لولی یکل فرج. یا علی مدد، خدا نگه دارد.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
سلاله اسمت تک سواره.